بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در ابتدای سوره مبارکه فاطر دو وصف از اوصاف وجود مقدس حضرت حق رو میبینیم. این دو وصف در ارتباط با اهل گناه، این دو وصف به اهل گناه اگر بنا داشته باشند که به پروردگار بازگردند و از اعراضشون از خدا دست بردارند و به عبارت دیگر روز از روی خود رو از شیطان و فرهنگ شیطان برگردونن و توجه به حضرت حق کنن. دلگرمی شدیدی به اونها میده این دو وصف. در یک وصف که با اسم فاعل هم آمده می فرماید غافر و ذنب. غافر وزنش وزن فاعله، آمرزنده گناهه، اما چرا با اسم فاعل ذکر شده؟ علمای ادبیات عرب فرمودن جمله اسمیه، چون غافر اسمه، اسم فاعله. اگر یغفرو بود که فعل مضارع، یغفرو ذنب معنیش این میشد که خداوند گناه را می آمرزد، اما الان که میگه غافرو ذنب با اسم فاعل و جمله هم جمله اسمیه است، دلالت بر ثبوت داره، دلالت بر دوام داره. یعنی این صفت آمرزندگی من تعطیل نخواهد شد، تا روز زنده بودن انسان در این دنیا این صفت در کاره و شامل حال گناهکار میشه. اختصاص به زمانی، به روزگاری، به جمعی، به ملتی نداره. قافر و زن دائم اهل آمرزش هم و این آمرزش من هم تعطیل بردار نیست. وصف دوم باز با اسم فاعل اومده، قابل و توب. من پذیرنده توبه هستم، قبول کننده توبه هستم. قبولی منم زمان نداره، هر وقت هر گناهکاری توبه بکنه من توبه او رو میپذیرم. این مال وصف وجودش. و اما من تعبیر امروزی داشته باشم برای دو آیه، برای همه گناهکاران، هر کی میخواد باشه و هر مقدار گناهی که مرتکب شده باشه، روی جهالتش، روی بیتوجهیش، روی فراموشیش، روی ضعف ایمانش، گناهش به هر علتی که صادر شده باشه، خود وجود مقدس او کارت دعوت فرستاده. یعنی به جای اینکه محل نذاره و گناهکار رو در گناهش رها بکنه، اما رحمتش، لطفش، محبتش اقتضا کرده که رها نکنه بندش، عبدش. در یه دعوتش در قرآن می‌فرماید توبو الالله، توبتن نصوحا، بیایید خالصانه به خدا برگردید. قاطی نداشته باشه برگشتتون. نصوح یعنی صاف، پاک، خالص، زیر کاسه توبتون نیم کاسه نباشه. نخواین با توبه کردن خودتونو تو بدنه مذهبی جامعه جا بندازین که توبتون پولی باشه برای عبور کردن از موانع تا به خواستهاتون برسه. این توبه نیست. یا در زندان یه گناهکاری وانمود بکنه من توبه کردم، ظاهرشم تائب باشه، این رو میخواد پل آزادی خودش قرار بده، نقشه های بالاتری برای گناهان دیگه داره که تو زندان به فکرش افتاده، میبینه مثلا قانون گذروندن هر کی خوب بشه توبه کنه، ما زمان زندانیشو کم میکنیم، جایزشو آزادیش قرار میدیم و توبه بکنه، یا به عبارت روشنتر بره زیر پوشش توبه برای اینکه آزاد بشه و اون نقشه های جدیدی که به نظرش رسیده اونا رو به اجرا بگذاره. توبه نصوح یعنی آشتی کردن واقعی با شخص پروردگار، یا هیچی رو لحاظ نکن، یعنی برگشت واقعی به خدا، یعنی پشت کردن به فرهنگ شیطان، پشت کردن به فرهنگ هوای نفس. توبو الالله توبتن نصوحا، یعنی در به روتون بازه دیگه. با این کارت دعوتی که من فرستادم براتون، ناامیدی و دل سردی و شک و تردید براتون نباید باشه که اگه توبه بکنیم میبخشن ما رو، یا این حرف غلط رو علم بکنید که آب از سر ما گذشته، چه یک نی چه صد نی دیگه فایده نداره توبه کردن. نه، این آب از سر ما گذشته است در حریم پروردگار یه مطلب باطلیه. خیلی جالبه که اولین انسان از نوع ما حضرت آدم، اولین انسان از نوع ما، حالا کی بوده ما نمیدونیم، تاریخ دقیقی هست وجود نداره هیچ کجا، که از خلقت ایشون تا حالا چند سال گذشته، چند میلیون سال گذشته، چند صد هزار سال گذشته، ولی عجیبه که در زندگی او با این که گناهی به این معنایی که قرآن مطرح میکنه مرتکب نشده بود، چون کلمه عصا، کلمه قوا در رابطه با حضرت آدم باید با شخصیت او معنیش لحاظ بشه. عصا در حضرت آدم، عصا آدم و ربه و فقوا، به معنی این نیستش که جرأت به خدا پیدا کرد و گفت مخصوصا حالا که گفتی از این درخت نخو من میخورم، این معنیش نی عصا. خود پروردگار خیلی زیبا بیان میکنه، میفرماید من به هر دو گفتم لا تقرب هذه الشجره فلم نجد له عزما، یه اراده قوی در مقابل این درخت به خرج نداد، یعنی اهل خوردن نبود اما فعزلهم الشیطان، لغزوندنشون، نه این که وادارشون کردن به من جرأت پیدا بکنه که سرشونو بالا بگیرن و بگن خب بسه چی گفتی از این درخت نخو، درخت به این زیبایی و میوه به این خوبی درست نی به ما بگیر نخور، خب حالا بخوریم، زمین میاد آسمون، آسمون میره زمین، چی میشه مگه؟ اصلا این حالو نداشت آدم. شما آیات آدم رو در سوره بقره و طه و سوره اعراف کنار هم دیگه بذارید، با کنار هم دیگه گذاشتن آیات یه متن تمیز پاک عالی به دست میاد که برامون معلوم میشه عصیانی که خدا به آدم نسبت میده غیر عصیان معصیت کارانه. اسیان برخواسته از فلم نجد له از ما، اون اراده رو به میدان نیورد، نمیخواست با من مخالفت بکنه و نمیخواست حرف منو رد بکنه و میدونست که باید نخوره، ولی اون اراده قوی که خودشو نیگر داره از خوردن به میدان زندگیش نیورد. حالا دست برد و خورد و این برای خودش گناه حساب شد و الا نسبت به پروردگار توجه نکردن به امر ارشادی بود. جنبه مخالفت و جنگ با خدا و جرأت بر خدا و مبارزه با خدا نداشت. غیر گناهان دیگرانه که لیوان آب و ور میداره میگه من به نیت شراب میخورم، هر کی هم هر کاری دلش میخواد بکنه، یا شراب میگه میخورم و هیچکی هم نمیتونه بگه بالا چشمت ابرو، این اسیانه. اما اسیان آدم مربوط به شخص خودشه و گناه قابل جریمه هم نبوده، عاملش لم نجد له از ما، ولی شرابخور باید نخوره، اونجا دیگه لم نجد له از ما معنی نداره، داره دیوونه بازی در میاره و تکبر میکنه نسبت به پروردگار. خیلی هم عزمش خوبه، میتونه نخوره، دکترها گفتن مشروب که جنبه مسکونندگی داره مادر تولد 49 مرض میتونه نخوره، نبایدم بخوره، غلطم میکنه میخوره. اما حالا پروردگار گفته این میوه برای سرماخوردگیتون بده، حالا آدم بخورم نمیمیره، خیلی هم درد زیادی نمیگیره. حالا آدم ارادش ضعیفه، میگه چش دکتر دور، حالا این نصف خربوزه عیبی نداره، طوری نمیشه نمیمیریم، که اسیان مربوطه به آدم از این قبیل بود. اون وقت عجیبه که تو این نفر اول از نوع ما توبه ظهور میکنه و چه توبه زیبایی هم ظهور میکنه. کسانی که دقیق در آیات باشن میبینن که در توبه آدم دریا ادب موج میزنه. حتی حاضر نشد به پروردگار بگه اغفر لنا، خب تو کریمی و غافر و ذنبی، روشنه برای ما این صفت غافر و ذنبیت، این من و این خانوممو بیامرز. اینجورم حرف نزد با پروردگار، ادب کرد، گفتش که ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما نه به قانون تو ظلم کردیم، نه به حریم تو ظلم کردیم، نه حکم واجبی رو زیر پا گذاشتیم و نه در مقابل تو اهل جرأت بودیم، یه ضربه‌ای به خودمون زدیم. فإن لم تغفر لنا، اگر ما را نیامرزی، یعنی این حق با توه که بخوای بیامرزی نخواییم نیامرزی، این حق با توه، این در اختیار خودت، بر فرضم به من بگی تو و زنتون نمیامرزی، ما چی کار میتونیم بکنیم؟ اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا و اگر به ما رحم نکنی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ این که به حرفت گوش نکردیم این تو پرونده ما میمونه و دائم ما شرمنده و خجالت زده و سرافکنده خواهیم. فتلق و آدم و من ربهی کلمات، من راه توبه رو به خودش آموختم، چون من غافر الذنبم، من دریغ ندارم، بخل ندارم. تلق و آدم و من ربهی کلمات، وقتی که تلقی کلمات کرد راه توبه رو یادش دادم و توبهشم همون استغفار بود، چیز دیگه نبود، نه زمین کسی رو برده بود، نه مال کسی رو خورده بود، نه ربا خورده بود، نه سرقت کرده بود، نه غصب کرده بود، نه رشوه گرفته بود، نیاز به توبه عملی نداشت، نه نمازی ازش فوت شده بود، نه واجبی رو پامال کرده بود، مثلا از این مقوله که نبود. ارادش ظهور نکرد، میوه اون درخت خورد. حالا اون میوه اون درخت نه مشروب بود و نه لقمه حروم بود، آخه مال کسی نبود که، باغ مال پروردگار بود، درختشو خود حضرت حق نشانده بود و خودشم پرورش داده بود و در حق کسی دخالت نکرده بود آدم. خیلی جالبه، من اصلا به نظرم میاد که این گناه آدم و توجه خدا به او یه بازی عاشقانه بوده نهایتا، من چون جوری دیگه برام حل نیست. خیلی بازی عاشقانه بوده، بازی نه به معنی لهو و لعب، یعنی یه پرونده عاشقانه بوده بین عاشق و بین معشوق، یه اتفاقی افتاده، معشوق بهش گفته که نسبت به این مورد حرکتی نکنونم، حالا بالاخره هر عاشقی نسبت به معشوق گاهی کم میاره دیگه، اینو نمیشه منکر شد. یه بازی زیبای عاشقانه‌ای بوده بین عاشق و معشوق. فتلق و آدم و من ربهی کلمات فتاب علیه، تاب علی فاعل تابه پروردگاره. توبه خدا چیه که میگه فتاب علی؟ یعنی رو کردن به بنده، رو کردن به عبد، آغوش باز کردن برای عبد، بغل گرفتن عبد به وسیله رحمتش. فتاب علی انهو هو التواب الرحیم. بعد توبه امام صادق یا حضرت باقر می‌فرمایند یک گفتگوی بین آدم و پروردگارم صورت گرفت. این بازی عاشقانه با همون توبه و قبول توبه تموم نشود. گفت خدایا خوب توبه من و همسرم رو که قبول کردی، البته شیطانم ما رو وسوسه کرد و ما فکر نمی کردیم این دروغ بگه و قسم دروغم بخوره، چون در آیه داره قاسمه هما، گفت من که بهتون میگم از میوه این درخت بخورین، اینی لکما لناسهون، والله قسم من خیرتون رو میخوام. ما چه میدونستیم این ملعون رجیم مطرود اسم تو رو در معرض قسم دروغ قرار میده. این جنایت مال این قسم دروغ این بودش. حالا هم که به تو اعلام کرد فبه عزتی که لعقبینهم اجمعین، به عزتت قسم تمام بندگان تو گمراه میکنم تا قیامت. خب این بندگان بچه های منن که، پسران و دختران من. خب من پدرم، این مادره، دلمون میسوزه که بچه های ما، جیگرگوشه های ما مورد غضب تو قرار بگیرن و برن جهنم. تکلیف این اولادای ما چیه خدایا؟ پدر به این میگن که چه دلسوز ذریه‌اش بود، چه دلسوز بچه هاش بود، چه دلسوز دخترها و پسراش بود. خطاب رسید این کاری که قسم خورده میکنه تا آخر عمدست از پسران و دختران تو بر نمیداره، دائم دام، وسوسه، ترفن و در هر روزگاری هم به تناسب وضع اون روزگار. ابزارش همیشه عوض میشه به تناسب عوض شدن وضعش، گمراه میکنه بچه. گو خدا یا خب بچه هم چه بکنه؟ خطاب رسید نگران بچه هم نباش، منم در توبه رو تا قیامت باز نگر میدارم که اگه بچه هات گرفتار گناه شدن توبه کردن، غافر و زن قابل و توب، من توبه شنو قبول میکنم. اون اگه خدایا تا کی برای توبه کردن به اینا مهلت میدی؟ خطاب رسید تا وقتی جان نزدیک گلوشون برسه، من چشم دشمنو کور میکنم. اگه بتونن توبه بکنن، توبه کنن، من توبه شونو قبول میکنم. اگه بتونن توبه کنن. یه یهودی پولدار تو مدینه بود، این با تبلیغ آخوندای یهودی قبل از بعثت به شدت منتظر پیغمبر بود، چون آخوندای یهودی اوصاف پیغمبر رو میگفتن، اینا هم دست قبیله اوس و خزرج ذلیل بودن، بدبخت بودن، با ترس زندگی میکردن، هی وعده میدادن به توده یهودی ها که اونی که ما رو نجات میده میاد، اوصافش تو تورات اینه اینه اینه. تا وقتی پیغمبر اکرم ظهور کرد و اومد مدینه و یهودی ها ریختن دور آخونداشون، گفتن این همونه که میگفتین. اینا هم دیدن که خوب ریاستی دارن و کیسه بزرگی برای پول در آوردن از دست مردم دارن، اگر بخوان مسلمون بشن دیگه رئیس نیستن، دیگه پولی گیرشون نمیاد، اینا باید یه فرد عادی بشن قاطی مردم دیگر مسلمان. به انکار پیغمبر برخواستن، به مردم یهود گفتن اونی که ما میگفتیم این نیستش، اون هنو نیمده. اما این یهودی اونایی رو که از آخوندشون از طریق تورات یاد گرفته بود همه رو در پیغمبر میدید، وقار پیغمبر، درستی پیغمبر، ادب پیغمبر، معجزه پیغمبر، راستگویی پیغمبر، مهربانی پیغمبر. بالاخره روزی که پیغمبر آماده رفتن به جنگ احد بود، اومد پیش پیغمبر گو آقا این آخوندهای ما اوصاف شما رو برای ما گفته بودن، بعدم منکر شدن، ولی من میبینم هر چی اونا گفتن در تو هست. الانم که آماده این برین میدان جنگ، من ثروت کلانی دارم، مغازه دارم تو مدینه، باغ دارم، پول نقد دارم. من میخوام دیگه یهودی بودن و باور نداشتن تو توبه کنم. اول میخوام کل ثروتمو به تو واگذار کنم، بعدم میخوام مسلمون واقعی بشم. پیغمبر فرمود عیبی نداره، شهادت اینو جاری کن به قلبت، به زبانت بگو اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله. گفت راستم گفت. بعد به پیغمبر گفت ما هم یه بدن ناقابلی داریم، اجازه میدین با شما بیایم جنگ و با این بدن ناقابلمون یه کمکی به دین خدا بکنیم. فرمود خودت دوست داری بیای جنگ؟ بیا. رفت، خوبم جنگ کرد و در رکاب مقدس پیغمبر شهید شد. شما هم که مکه رفتین گوشه احد قبرش رو زیارت کردین و زیارت نومه براش خوندین و خدا به آدم گفت قصه بچه هاتو نخون، من در توبه رو باز میذارم تا قیامت. بچه هات هر وقت پشیمون شدن از گناه و به من برگشتن، من قبول میکنم گذشتشونم می آمرزم. شما همین الان گوش مبارکتون رو از همه صداها خالی کنین، به طرف قبر حر ابن یزید بگیرین، این صدا رو میشنوین که ای امت پیامبر، من در این قبر نزدیک قبر مولایم حسین خابیده بدنم، اما روحم به شما امت پیامی داره. پیامم هم اینه که من فرزند حضرت آدمم و بهترین ارثی که تو زندگیم از بابام بردم توبه واقعی بود. شما بیاین باباتون این ارث رو ببرید، بچه های ناخلفی نباشید، بابا ارث خوبی براتون گذاشته با توبه. و من توبه کردم و لحظه توبم حسین آغوش باز کرد و منو قبول کرد، به منم اطمینان داد که خدا توبتو قبول کرد و قبر من رو هم خدا نقشه کشید جدا قرار بگیره، جدا حرم داشته باشم، جدا گنبد داشته باشم، جدا زوار داشته باشم، که شما بفهمین توبه کار پیش خدا چقدر قیمت داره. و الا زین العابدین میتونست شب 13 محرم به بنی اسد بگه یه جنازم سر 2-3 کیلومتری ورش دارین بیارینش، اونم بغل بابام دفن کنم، اما باید زین العابدین بدن منو دست نزنه اینجا دفن بشم، خدا دلها رو متوجه کنه بیان برای من حرم و بارگاه و زری، که تا دنیا دنیاست به گناهکاران اعلام بشه قیمت توبه کننده این. شما هم این ارثو از بابا ببرید. خب به محضر مقدس هر ادبی شد و اسم ایشون برده شد و ولی عصر جمعه است، نگاه امام زمان رو به کربلا ببینید. گریه میکنم برات، هم روز گریه میکنم هم شب گریه میکنم. خیلی جالبه، امام زمان پیغام داده برای حسین ما وقت نذاریم که فقط بگین دهه عاشورا گریه میکنین، نه، تعیین وقت نکنین، محدود نکنین وقت. روز برات گریه میکنم، شبم برات گریه میکنم. من یه دوستی دارم تبریز، دو بار رفتم تبریز، هر دو بارم رفتم خونش، یه چیز نابیه. ایشون برا من میگفت، میگم من از 4-5 سالگی یک ساعت دو ساعت به نماز صبح بابام میومد، با چه محبتی بیدارم میکرد. بچه 5 ساله بودم و بیدارم میکرد، تا وقتی بابام زنده بود همین کارو باهام داشت، بیدارم میکرد، میگو بابا فدات بشم بابا. من که چشم و با میکردم بغلم میکرد، منو میبوسید، منم چه خوشم میومد، یعنی منتظر بودم هر شب بیاد منو بیدار کنه. یه چند دقیقه بغلم میگرفت، سر و صورت هم ماچ میکرد، بعد میگو بابا بیا با هم بریم یه وضو بگیریم. میرفتیم وضو میگرفتیم، میگو بابا هیچ کاری باید ندارم و بیشین، منم رو بروت میشینم 5 دقیقه برای عبی عبدالله گریه کنم، بعد برو بخواب. یعنی تا شب آخر عمرش، میگو شب مردنش هم وضوشو گرفت گریهشو کرد و مرد. شب گریه میکنم، روز گریه میکنم. برای اون وقتی که تمام بچه ها و زن ها منتظر برگشتنت بودن، تا صدای شیهه اسب و شنیدن، همه از خیمه ها بیرون ریختن، دیدن زین اسب واژگونه، یال اسب غرق خونه، در حالی که به سر و سینه می زدن، موهای سرشونو می کندن، با پای برهنه اسب می دوید، اینا هم دنبال اسب. وقتی وارد میدان کربلا شدن، حسین جان همشون دیدن با چشمشون و شمر و جالسون علی صدر که علیه السلام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا برحمتك.